بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيد الأنبياء وأكرم الشفعاء سيدنا أبي القاسم محمد. وعلى أهل بيت الطيبين الطاهرين، ثم الصلاة والسلام على جميع أنبياء الله ورسله وملائكته، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب عزیزان، در این خطبه دیشب این جمله را خوندیم که فإن تقوى الله دواء داء قلوبكم. ها، حضرت اینجا تقوا را وصف کرده، یکیشم این است. و بصر و اما افئدتکم، و بینایی کوردلی شماست. یعنی اگر بنا بشه قلب درد داشته باشه، خراب باشه، معایبی داشته باشه، با تقوا اصلاح میشه. یعنی چی؟ یعنی شروع کنه به تقوا. آقا من دیروز غضب میکردم، دیگه حالا نمیکنم. به همین مقدار قلب شروع میکنه به اصلاح شدن. و خلاصه اگه کوری باطن باشد اصلاح میشه. من در اینجا توضیحی خدمتتون دارم که البته در گذشته این توضیح رو داشتم، اما بعضی از جوانان عزیز شاید اولین باره که خدمتشون میرسیم. عزیزان، یه جنبندی ما در مورد قلب داریم، این بحث مفیدیه اگه عنایت بفرمید. یکی این که قلب، خب ببین، یکی از معانیش همین عضویست که در سمت چپ ما قرار گرفته و بالاخره آیون پزشکان متخصص در این امر، خدا حفظشون کنه، زحمت کشیدن، چیزایی میدونن. قلبه، حالا عضویست که خونو به مناطق بدن ما میرسونه دیگه. این یه چیزیست که طبی و علمیه که اهلش میدونن. ما هم از اون یاد گرفتیم، میگیم که بله، این عرصه خدمت یه عضویست که خونو به بدن میرسونه، به مغز میرسونه، به جای دیگه بدن. خب این یه معناست. اما اینقدر ما در قرآن حدیث صحبت قلب میشه، دیگه این نمیشه، این یه چیز دیگه میشه. ما داریم که در بعضی روایات داریم در قرآن وقتی که میگه قلب، مقصود عقله. بعضی جاها شاید حالا در روایات یا غیر اون استفاده شود که مقصود نفسه. و ببینید، جنبندش این است که باطن ماست. این باطن را اسمشو قلب میذارن. شما قبول دارید که یه باطن دارین دیگه. الان شما جنش هستین، باطنی دارین، افکاری دارین، هیچ کس نمیدونه شما الان در چه فکری هستین. من اون یکی. الان این باطن رو جنبندی میکنن، بهش میگن قلب. و خلاصه حالا یه صحبتی هم هست که بعضی از منتسبین به عرفان یه قدم دیگه در اینجا برداشتن، میگن خب این قلبی که بالاخره همون عضو سمت چپ رو بخوایم بگیریم، حیوانات هم دارن. حالا انسان هم که داره، فرقش چی با حیوان؟ حالا پس برمیگردم به بحث اول. در انسان گفتیم یه عضویست که خون میرسونه به مناطق بدن، در حیوان هم همینه، در گاو و گوسفند هم همینه. خب حالا پس بسیار خب فرقش با انسان چیه؟ اونم قلب داره دیگه، عین همینه. بیار بیرون ببین، میفروشن. بله، یه مش میخرن، میخورن، پناه بر خدا. و هر حال دیگه حرام چه نیستم ما دیگه بالاخره. بله، عرض میشود که میگن لطیفه هست ملکوتیه که تعلقش به قلبه، نه این که این تو قلب باشد یا روی جای قلب نوشته شده باشد. لطیفه ای هست ملکوتیه، تعلقش به قلبه. مثل که شما الان یه نکته ای رو توی مجلس زیر نظر قرار بدین. توجه فرمودید؟ شما اونجا نیستین که یه تعلقی به اونجا الان هست از شما. لطیفه ملکوتیه هست که تعلقش به قلب این فرق قلب انسان و حیوانه. البته یه چیز دیگه هم به شما بگم. بنده نمیدونم. نه پزشکم نه معلومات دارم. اما اینو قطعاً یه جوری شده که پذیرفتم این معنا رو با اینکه اهلش نیستم. یعنی بدانید که آیون پزشکان، خواهران پزشک قطعاً ببینید من مرده بودم شما زنده، یک گوشه بنویسید. یک روز خواهند رسید خودشون به این که قلب غیر از خون رسانی کارای دیگه هم میکنه. حالا یواش یواش میخوان به این وادی قدم بگذارن. شنیدم مثلا آدمایی که اهداء قلب به اینا میشه در بیمارستان ها که وقتی پیوند میشه کاملا اون پیوند میگیره، شنیدم از منبع موثق اینا میان بیرون از بیمارستان یه افکار متفاوتی با گذشته پیدا میکنن، که آدم ها یادشون میفته که قبلا آشنا نبودن. ببینید من خیلی به زبان این جوانان گفتم که ما الان میگن این قلب کارهای سخت افزاری میکنه، اما یه روز خواهن رسید که کارهای نرم افزاری هم میکنه این قلب. اینو بدونید شما. حالا از کجا یادداشت کنید بالاخره میرسید به اینجا. این سادگی نیست که اینقدر در قرآن هی در روایت قلب صحبت بشه. بله من از منبع موثق رسیده به من که تازه شروع شد. بعد این معلومات تازه داره شروع میشه که اونا که پیوند قلب میزنن یه چیزایی متفاوتی خلاصه در وجودشون به وجود میاد. فقط این نیست که خون برسونه. اگه فقط اون بود دیگه این چیزایی یادشون نمیفتاد. حتی مثل این که اشخاصی رو چی نمیشناختن میشناسن، مثلا یا آدمی را که هیچ وقت مثلا سابق ندیده بودن میبینن. شاید اینطوری باشه که خلاصه کارای نرم افزاری هم میکنه. به هر حال از عجایب خلقت خداست. حالا اینجا ملاحظه بفرمید. امیرالمومنین سلام الله علیه، رسول خدا، ائمه هدا علیه السلام بسیار صحبت از قلب کردن، خود قرآن همینطور. حالا علال حساب تو بگو باطن، حالا یه روزم کشف بشه که همین عضو سنوبری شکل مثلا یه کارایی میکنه، حالا اونم طلبمون از جامعه های علمی. خدمت شما عرض شود که حالا شما علال حساب همون باطنه بگیرید. خب آقا ما خودمون اسمشو هرچی میذاریم بذاریم، ما میبینیم یکی مهربونه. این مهربونه کجای اینه؟ در درونشه. آقا این قسی القلب این کجا، این در کجاست؟ در درونشه. این درون آقا، درون باطن، این باطن علال حساب بگیم باطن تا کار انجام بگیره. خلاصه این باطن آقا ناراحت میشه، مریض میشه، همان گونه که ظاهر ما مریض میشه. چطور مریض میشیم دیگه؟ سرما میخوریم، عوارض دیگه پیدا میکنیم، میریم پیش این پزشکان. خب این باطن هم عرض شود که یه وقت ناراحت میشه، یه وقت آدم خدا نکرده کوردل میشه، این بینش باطنیش کم میشه. خب اینم طبیب داره، این علمای اخلاق ما، اینا چی هن؟ اینا اطباء همون باطن بودن دیگه. خدا میدونه این طب روحانی خیلی سخته. بله حالا در طب جسمانی خیلی زحمت ها کشیدن و میکشن، درسته واقعا زحمت میکشن. خدا سلامتش بر یه طبیبی دوست منه، خیلی آدم نازنین، سیدم است، میگفت الان تقریبا میگفت یک رب به یک رب یه چیزی کشف میشه خلاصه در عالم پزشکی. خب خوشحال کننده است واقعا. بسیاری از بیماری ها کنترل میشه، مثل سابق نیست، بالاخره یه چیزایی تازه اومده. اما متاسفانه در طب روحانی هر روز متخصص کمتر میشه دیگه، تا بشین تا نفخ صور یه آمز جواد آقا ملکی درست بشه، یه آقای قاضی درست بشه. تازه اینا با زحمت کار میکردن. الان ما که در طب روحانی جسمانی کار میکنن، کسی کارشون نداره اصلا، خیلی هم بها میدن. تابلو زده مثلا دکتر فلان، خدا حفظش کنه، خب میرن مراجعه میکنن، کار میکنن، تقدیرم ازشون میشه که باشون کار نداره. ولی ای بسا در طب روحانی طرف در زحمت هم بوده. استادی من داشتم، خدا رحمتش کنه، شاگردان مرحوم قاضی بود، رضوان الله علیه، سید العلماء آقای قاضی، انزل الله علینا من برکاته، و شاگردان اون بوده. میگو آقا میخواستم برم دیدن ایشان، مثل صفا و مروه میشد، همتون میرفتم دم یکی داره میاد، نمیتونم برم، بر میگشتم، خواستم که دوباره بیام، یکی دیگه پیدا میشد. هفشته مرتبه این کوچه رو بالا پایین میکردم، تا کسی نبود زود میرفتم تو خونه آقا. آخه وقت خونه آقای قاضی رفتن اینقدر محضورات داشته باشه، طبیب روحانی اینقدر دست بسته باشه، ای داد بیداد. اون زبان حالشون بود، گفت به یکی جرعه که آزار کسش در پی نیست، زحمتی میکشم از مردم نادان که مپرس. اما چیکارت داره مخبر؟ بله، مرحوم پدرم نقل کرد، اعلی الله مقامه، گفت که مرحوم آیت الله العظما آقای خویی قدس الله نفسه الزکیه، ایشون هم مثل که میترسیده، یه پرهیزایی میکرد از رفتن به منزل آقای قاضی. آقای قاضی پیغام فرستاد، گفت تو مجتهدی، برای چه روزی مجتهد شدی؟ خب پاشو بی اینجا، اگه خلاف شرع بود دیگه نیا. بالاخره برای چه روزی مجتهد شدی، ملا شدی؟ آقای خویی رفت اونجا، اصلا میگفت مندگار شد، دلش نمیمد دیگه اصلا بیاد بیرون. ای بابا، حالا در طب روحانی متخصص هر روز هی کمتر میشه، یا پیر میشن یا میمیرن، وجود نمیاد. اما صاحبان ادعا، به قول خواجه حافظ، طبیبان مدعی، هرچه دلت بخواد هست، دکوندار هرچه دلت بخواد هست، الامان داره طوفان میکنه. یعنی الان بنده اون مقدار که در خدمت مردمم، چون دیگه بالاخره گرفتاری مقا نمیتونم، خود شاهده نمیدونم، مردم گله‌مندم میشن، اما خود شاهده بیش از طاقت نباید توقع داشته باشن. بالاخره دیگه همون بیش از طاقت، 40 سال 50 سال ما خدمت مردم هستیم، افتخار میکنیم. اما خب یه مراجعاتی که میشه 80% مراجعات مربوط به دکاندارا میشه. آقا رفتیم فلان جا، گفت این دعا رو اینقدر بخون، اصلا نه سواد داره نه چیزی داره نه معلوماتی داره، چه دستور عمل دادی؟ یه خانومی تو جلسه گفتش که تو این اینقدر بخون. یعنی چی؟ کتاب هایی که نوشته میشه، این کتاب ها بیدین سازه، خدا شاهده اینا میدونید غیبت 10 دفعه 20 دفعه چاپ میشه، مؤلفینشون پولدار میشن. آره این دعا رو بخون، مثلا فلان کارت حاجتت برآورده میشه. خب اونم بیچاره دیگه عالم چه نیست که، اون کتاب رو خریده فکر میکنه که خبریه، اون یه چیزم که گفته میخونه هیچی نمیشه، از دین برمیگرده. دختر خانمی بود به من برگشت، گفت به من هر چی گفتن برای امر ازدواجم انجام دادم نشد، الان نمازم نمیخونم. گفتم خوب میکنی، اون نماز به درد نمیخوره اصلا، نماز به این دیده بخوای نگاه کنه که فرستن اون چه امر به نماز کرده، او رو به این دیده بشناسی، اون نماز نماز نیست. بعد ناراحت شدم، دیدم مستضعفه. گفتم شماها تقصیر ندارید، کسی مواظبتتون نکرده، الان باید آقا این کتابات چاپش قدغن بشه، خدا شاهده، خدا شاهده وزارت ارشاد چیه پس؟ خب نه زحمت میکشن، آقا اجازه ندن عزیز من، نباید چاپ بشه. این جدول نگاه کن، این جدولش 2 3 4 5، من اهل خبره نیستم، دکون وانشه های وقت بعد از منبر بگید نه، ولی دورادور میدونم که اسم اینا وفقه، پر کردن وفقم کار فلک نیست. این نیست که جدول بکشه 2 3 الف ب دال نم ز بنویسین که چه کاری نداره، وفق پوز، اگه کسی وفق پر کنه پوستش میکنه. تازه اون اوفاق هم مثلا باید با اجازه بزرگتر باشه، ریاضت کشیده باشه. آخه این طور دیگه ببین خیلی بد شده الان. این شکل نگاه کن، اینه بذار کنارت برو، نمیدونم هر کس ببینه دوستت میداره. این طور نیست، یادنه بدش اومد اصلا، نتیجه عکس داد. خلاصه سرتون در نیارم. الان برگردیم به دامن اهل بیت، برگردیم به دامن قرآن. بابا اینها میفرماد و بهی نجاح و طلبت کن، مثلا تقوا داشته باشی کارات هم درست میشه، از حواجت هم مقضیه میشه. آخه تقوا باید باشه، تقوا این نیست که دست و دهت بیر زیر شیر. این آقا این خانم وسواسیه، میگه من که تقوا دارم دیگه، چرا کارم درست نمیشه؟ نه تو بد اخلاقی، تو خونه پرخاش میکنی، درست نمیشه کارت، دل میشکنی. ببین عزیز من، چیزای مهم رها ما ول کردیم، یه چیزای جزئی رو گرفتیم. خلاصه انشالله خدا کند به دامن اهل بیت برگردیم. والا فردا ببینید انقریب لیالی قدر میاد، ما چی کار میکنیم؟ من خودم ببینید چند تا 40 تا 50 تا 60 تا قدر بر من گذاشته، من خودم دارم میگم آدم نشدم. چه معنی قدر رو نفهمیدم چیه؟ قدر ما چیه؟ چه میدیم از قدر؟ قدر رو باید تجدید نظر کنی، باید تقوا را از قدر از قبل اگه شروع نکرده بودی شب قدر شروع کنی، توبه انابه. قدر ما چیه؟ ببخشید بدتون نیاد، جز عوانبازی ما از قدر چیزی نمیدونیم، فقط عوانبازی. جوشن کبیر بخونید، جوشن کبیر بد چیزی نیست، من جانم به قربان جوشن کبیر. ما چی گفته جوشن کبیر بخانانید؟ گفتم بخونید. 6 ساعت مردم زندانی کن که میخوان جوشن کبیر بخونه، برو توی مجالس بگو، آدم تکفیر بکنه مثلا، استکان آدم جدا میشه. تو این حرفو میزنی؟ ما یه آقایی رو داشتیم از تو خیلی بهتر، خدا رحمت کنه حاج میرزا چی آقا، نمه هیچی، اونا هیچی نگفتن، تو الان تو از این حرفا داره میزنی؟ خب بله راست میگم، برهم آقا بزرگ خونهشون جوشن میخوندن. آقا بزرگ، آقا بزرگ تر از سر از تیره ای تراب بردار ببینید سید گوشتلق چی میگه، آدم رو کافر میکنن. چون خونه آقا بزرگ جوشن کبیر میخوندن. خب بخون، اینقدر بخون تا صبح، بیچه یا الله که میخوام بگم هیچی نمیفهمه. الله اکبر، مغز قدر بیچه یا اللهه. چی داره میگه؟ بیچه یا الله که بدونی چی آب میشی. بیچه یا الله یعنی به خودت قسمت میدم. الله اکبر. و بیچه یا الله با یک چشم نیم بسته با دهن دره. چرا؟ چون 6 ساعت جوشن خونده. و جوشن خوبه، مرکز دوستش میشه، میره تو خونهشون میخوره. ما ایشون وکیل وسیع مردم هستیم. یه وقت در تهران بنده آقایون میدونن، خواهران میدونن، سالهای طولانی احیا داشتیم، احیای ما 1 ساعت میشد. یه کسی گفت این فاطمی یه مردم علاف میکنه، 1 ساعت میان بیرون میمونن تو خیابان چه کار کنن؟ خب بابا برو خونه تون، برو دراز بکش، برو قرآن بخون. اینجوری بار اومدن که تمام این وقت تو احیا گرفته بشه، بعد پاش هم بدو هم برن سحری بار، اینجوری مزه میده. اگه زود تمام شد علاف میشن. خب عزیز من، تو این ماه رمضان، تو شبای قدر این تقوا را شروع کنیم انشالله، توبه کنیم، انابه کنیم. جدی میگم و خدا قسم، به خود امیرالمومنین قسم یاد میکنم، اینا جدیه. ببین باید تصمیم بگیری بد اخلاق نشی، تصمیم بگیری پرخاشگر نشی، تصمیم بگیری غیبت نکنی، تصمیم بگیری دنبال مردم حرف نزنی. عزیز من اینا جدیه. اینا خب اینا رو دست کم بگیریم، اینها دیگه این درد بر درون همیشه دردمند میمونه. فا این تقوى الله دواء داء قلوبكم و بصر عما افئدتكم. ببینید متخصص میدونه تو چی بخوری. خدا رحمتش کنه، مرحوم حاج عبدالله شالچی بود در قم، از دوستان پدرم بود، بقیت السیف بود دیگه، از شاگردان حافظ جواد آقای ملکی تبریزی بود. یه روز گفت که آمد جواد آقا فرمودن قبل از حضور در جلسه فلان ذکر رو بگو. طب دیگه چطور؟ مثلا در طب جسمانی میگه که شما امشب فلان دوا رو بخورین فردا بیاین، یا امشب هیچی نخورین فردا صبح آزمایش بدین. مقدمات دیگه، مخاطب شما هیچی نخورین فردا آزمایش بزنید. طب روحانی هم همینه، فرمان فلان جلسه فلان دوا رو فلان ذکر رو بگو بیا جلسه. میگه مرحوم شالچی شاید اینجوری بوده که حالا دیگه آقا فرمودن، ولی حالا دیگه واجب که نیست که رو دیگه، امام پیغمبر که نیست، حالا گفت دیگه. میگه من نگفتم ذکر رو، ترسیدم از قیافم فهمید نگفتم. طب روحانی اینقدر دقیقه گفت چرا تنبلی میکنی؟ و امثال اینا که چیزایی هست که من نمیتونم به شما بگم. خواب این جوانا بپره اون وقت هیچ ما مدیون بشیم. مقصود این که اینجا یه اخلاقیاتی گفته بشه، نمیخوام خواب بپرونیم. توجه فرمودید؟ خب اگر شروع کنیم به تقوا و توبه، این قلب که مریض شده بود شروع که به خوب شدن. و بسر و اما افعدت کم، این که کور دل میخواستیم بشیم خود ننکده شده بودیم، عرض شد خدمتتون که خوب میشه با توبه، این کوردلی هم خوب میشه. یه حدیث براتون بخونم. عرض شود خدمتتون که عن ابی جعفر علیه السلام، از مولای من حضرت باقر علیه السلام این روایت آمده. ما من عبد، اینا احادیث خیلی عجیب غریبیه، یعنی نیست که یه مقدسی اینا رو بخونه بگه به به. فلاسفه به این حدیث که میرسیدن میلرزیدن. علامه طباطبایی به این احادیث که میرسید مطالبی استخراج میکرد که به عقل فلک نمیرسید. اما یه مش مسلمان و مقدس ها خوندن گفتن به به به، هیچ از مقدس بازی هیچ چی در نمیاد. مقدس یعنی چی؟ به قول مرحوم استادم میگفت مقدس کلمه خوبیه در لغت، اما ببخشید من شرمنده ام، در زمان ما به کسی که معارف الهی را نفهمد میگن مقدس. در زمان ما خیلی بد کلمه شده. مقدس اردبیلی محقق اردبیلیه، یک مش عوام اسمشو گذاشتن مقدس، لقب مقدس بهش دادن محقق اردبیلی. حقیقت شیعه از او نیست. من میدونم در این ره گذر دشمنانی هم پیدا خواهم کرد، ولی بنده مقدماتش هم نوشتم ثابت کردم انشالله چاپ میشه. حدیقت شیعه تعلیف مقدس و حق اردبیلی نیست مطلقا. یه مشتهد هم توی کتابی نمیدویسه، بی در پیکر پر از مزخرفات. حالا بگذاریم. بله، محققین به این احادیث میرسیدن میلرزیدن. ان ابی جعفر علیه السلام، ما من عبد الا و فی قلبه نکتتون بیضا، بنده ای نیست مگر اینکه در قلب او یک نکته سفید هست، یک جای سفید هست. تمام بندگان. خب فاذا اذنب ذنبا خرج فی النکته نکتتون سودا، وقتی گناهی را مرتکب شد روی اون نکته سفید یه نکته سیاه ظاهر میشه، وسطش انگار یک نقطه سفید بذار، یا یه سفید بعد یه سیاه وسطش میفته. خب این سفید بودا، حالا اومد یه پرخاشی کرد، ای وای، اومد یه غیبتی کرد، اومد و یه دلی شکست، چی میشه؟ روی اون نکته سودا بیزا یعنی سفید یه نکته سیاه ظاهر میشه. خب فا این از نبزن بند خرج فی نکتت نکتت سودا، فا این تابه، اگه توبه کرد، اگه خدا چه کار بدی کردیم ما امشب، فا این تابه زهب ذلک سودا، اگر توبه کرد اون سیاهی که وسط اون سفیدی افتاده بود اون پاک میشه میره. توبه کرد دیگه. و این تمادا فی الذنوب، اما اگر نه اومد غرق در گناهان شد، دل شکسته بود، گفت مهم نیست، نمیدونم با دعای گربه سیاه بارون نمیاد، مهم نه، شکستم که شکستم، اینجوریه دیگه. الله اکبر. اینجا یه جمله براتون بگم، تا تقوا را که توصیه میکنه چند جمله دیشب خوندیم، این جمله امشب بشنوید تا این حدیث بعدا تمام کنم. میفرماد و امیرن فوق امورکم، تقوا را امیر بالا سر همه کاراتون قرار بدید. ببین خدا چی میخواد. آقا بزرگ نمیم اینجوری میکرد، مرحوم مادر بزرگ اینجوری میگفت، بزرگی گفتن، کوچیکی گفتن، بعد بیاد دستم ببوسه، پام ببوسه، نمیدونم چند تا پیره هم من بیشتر پاره کردم، بابا همش شده اینها، این رها کن. میگه تقوا را امیر همه کاراتون قرار بدید. ببین خدا چی میخواد عزیز من، خوشنودی خدا کجاست؟ یه دل شکست الان پشیمان شده، چی شد؟ توبه کرد. فا این تاب از هبزال که سودا، اون سیاهی میری دیگه، توبه کرد. و این تمادا فی الذنوب، اگر نه آقا غرق در گناهان شد، داره با انجام میدهستم، خیالش نیست، ککش نمیگذه، میفرماید ادامه گناهان را که داد، زاد زاد که سودا، اون سیاهی که افتاده تو سفیدی اون بیشتر میشه، حتی یقتل بیاز، حتی اون سفیدی قبلی را کاملا میپوشونه، اصلا همش میشه سیاه. میفرماید انشالله به حق حضرت باقر ما مبتلا نشیم. میفرماید که اگر این طور شد، فاذا قتل بیاز لم یرجع صاحبه الى خیر ابدا. ببین تنتون بلرزه، تن منم بلرزه. میگه اگر چنان که پوشیده شد اون سفیدی، همش سیاه شد، ابدا صاحب این قلب دیگه خیر نمیبینه. حواستمون باشه که توبه کنیم، نذاریم این سیاه همشه. اقلا گاهی هم که میگن بره با توبه ای ما، استغفار ما، حواستمون باشه. و ذالک قول الله عز و جل بدران علا قلوبهم ما کانو یکسبون. بله حضرت باقر میفرماید که از این آیه مراد همینه. بل رانه، رانه چند تا معنا شده، میگن ای غلبه، در لغت داریم که رانه علی قلبه هواه، میگن هوای او بر قلبش غلبه کرده. مثلا بعضی از لغویین گفتن که ضمن غلبه دنس و آلودگی هم ازش در میاد. بل رانه علی قلوبهم، یعنی این گناهان عملهاشون غلبه کرده بر پاکی قلوبشون، ای بسا قلوبشون آلوده هم کرده. چه گفتم بعضی هم میگن غیر از غلبه معنی دنس هم همراهشه. خب حالا انشالله تعالی بمانه بقیه مسائل فردا حضورتون به فضل خدا، حالا یا این خود بر ادامه میدیم یا از چین راجع به تقوا بود یا از جای دیگه باز یه چیز دیگه میاریم. به هر حال انشالله دیگه این برنامه سیر است در نهج البلاغه. نهج البلاغه دریای نوره. بله خلاصه بارها به شما عرض کردم که اینو در خاطره بگم که بارها گفتم، شماها شنید از من، اما حالا یه بار دیگه بگم. من نمیدونم 13-14 سالم بود، مرحوم پدرم نهج البلاغه شرح عبده را خریده بود در تبریز، آورد در منزل. اینو گفتم شنیدید، زود بگم اونا که نشنیدن. خیلی زود، یه دقیقه. آقا من طلبه بودم، نمیدونم سیوتی میخوندم، نموزج میخوندم، یادم نیست. بالاخره ایشون این خرید آورد و الانم اون نهج البلاغه نسخه ایشون در دست منه، به یادگار به من رسیده. خیلی وقت پیش بله دیدم که نوشته که شرح شیخ محمد عبدوه، باز کردم مقدمه‌شو خوندم. آقا الان که به این سن رسیدم نمیدونم 10 مرتبه چقدر خوندم، یادم نیست، خیلی خوندم، اینقدر خوندم که حفظ شدم. بعد گفتم که خب من شیعه هستم، از اون طرف من عجمم، این که از من اینقدر دلبری میکنه ملاک نیستم، من یه عجمیم. اینو گوش بدید، مهمه. از این برم شیعه محبت دارم، اما دیدم نه من تقصیر نداشتم، مصطفی لطفی منفلوتی در مصر کتابی منتشر کرد به نام المختارات، یه چیزی که اختیار کرده بود و برگزیده بود، یکی از اونها مقدمه عبده بود، به عنوان یک نثر عجیب و ممتاز اختیار کرده بود، المختارات مصطفی لطفی منفلوطی. خلاصه این یه جمله فقط از اونجا میگم براتون، که میگه که عبده مردانه میگه من نهج البلاغه رو ندیده بودم، شما را به خدا اینا را بشنوید، قدر بدونیم ماها، قدر نمیدونیم، خیلی نعمت داریم. میگه یه جا نشسته بودم خیلی قصه دار، قصه های عالم جانم را گرفته بود. دیگه رسم علما بر این است که دانشمندان کتاب ببینن دستشون بی اختیار دراز میشه. میگه که من نشسته بودم یه جا، فکر میکردم چه کنم از این مهلک ها برم بیرون. عباراتش نزدیک به این است، میگه که فقط او فعلی القدر، مقدرم بود بالاطلاع علی کتاب نهج البلاغه. میگه صدفتم بلا تعمل، صدفه یعنی با صد تصادف، یعنی تصادفی بود، عملی انجام ندادم، کوششی نکردم. میگه تصادفاً مقدرم این بود که نهج البلاغه رو من ببینم. کتاب اونجا بود، دستم بی اختیار رفت به طرفش. میگه باز کردم، یه آدمی که تمام مشاعرش قصه گرفته، اما ببین چی داره میگین، چه یک اهل تسننم هست. میگه وقتی باز کردم فحسبته تسلیه، دیدم این آرام بخشه و حیلتن للتخلیه، این قصه های من بیرون میریزه اصلا. عجب بابا، عجب دواییه. اون وقت چی به حالم، حالم به خودشو بگه، میگه اصبته علی تغییر حال و تبلبل بال و عطلت من اعمال، فکرم مشوش، کار اجتماعی تعطیل، اما فحسبته تسلیه و حیلتن للتخلیه، دیدم عجب چیکار کردم. فتصفحت بعض صفحاته و تأملت جملا من عباراته، یه خورده بعض صفحاتش ورق زدم، یه تأملایی کردم، یه وقت دیدم، نقل به معنا میکنم براتون، بدنم تو اتاقه ولی خودم جای دیگه هستم، و کجا رفتم من؟ الله اکبر، اصلا بریده شدم از تمام افکار. میگه فکان یخیلو، اینجا شو بشنوید خیلی زیباست، و کان یخیل الی ان حروبا شبت و غارات شنت، دیدم شبیخون ها زده میشه، جنگ. عجب، اما جنگ نیزه و شمشیر نیست، جنگ موشک و نمیدونم اینا نیست، جنگ بیان است و قلم، جنگ بزرگواری و مکارم و آقایی، که در این میدان کی بیشتر داره. فرعیتو ان للبلاغه دوله وللفصاحه سوله، دیدم بلاغت هم دولتی داره، فصاحت هم سولت داره. آقا رئیس این دولت کیه؟ میگه و ان باصله تلک السوله و مدبر تلک الدوله هو حامل لوائها الغالب امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب. دیدم مدبر این دولت و رئیس این دولت و پرچمدار بلاغت و مکارم و آقایی خود امیر المؤمنین است. خلاصه این یه پرچمیست بلند شده و ما زیرش هستیم. قدر نشد بلاغه را انشالله بدونیم، انشالله بقیهش فردا شد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین.